صبحانه با خبر.
به آفتاب سلامی دوباره خواهیم داد. خوش آمدید به صبحانه با خبر امروز رادیو فردا، یک ساعت برنامه زنده صبحگاهی ویژه آغاز روز تازه با شما همراه خواهیم بود، محصول تلاش همکاران من در تیم بامدادی رادیو فردا. امروز پنج شنبه است، 18 دی ماه 1393، 8 ژانویه از تقویم میلادی سال 2015 میلادی. برنامه امروز رو آغاز میکنیم مثل هر روز با خبرها در کنار همکارانم در تیم بامدادی. من فهیمه خضری هستم و همکارم حسن جعفری اینجاست تا با هم مروری کنیم بر آخرین خبرها از ایران و جهان.
با سلام و ادای احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، خبرها را از پاریس آغاز می‌کنیم. پلیس فرانسه از شناسایی 3 عامل اصلی حمله به هفته‌نامه فوکاهی که 12 کشته بر جای گذاشت خبر داد. به گزارش رسانه‌های فرانسه، پلیس عملیات جستجوی گسترده‌ای را برای دستگیری 2 برادر 32 و 34 ساله الجزایری تبار و 1 جوان 18 ساله که ملیت او هنوز مشخص نیست آغاز کرده است. خبرگزاری‌ها نام 2 متهم اول را سعید و شریف کواشی و نام فرد سوم را حمید مراد ذکر کردند. حمله دیروز به دفتر فوکاهی شارلی ابدو 12 کشته و 11 زخمی بر جای گذاشت که حال 4 تن از مجروحان وخیم گزارش شده است. در پی حمله مرگبار دیروز به دفتر هفته‌نامه شارلی ابدو در پاریس، فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه امروز را در این کشور روز عزای عمومی اعلام کرده است. آقای اولاند در پیامی تلویزیونی گفت: یک پارچگی بهترین سلاح ماست و آزادی همیشه قوی تر از بربریت خواهد ماند. از سوی دیگر 10,000 تن از شهروندان فرانسه شب گذشته در شهرهای مختلف این کشور در اعتراض به این حمله تجمعاتی برگزار و با خانواده‌های قربانیان ابراز همدردی کردند. در شهرهای برلین، لندن، بروکسل، روم، وین و مادرید نیز جمعاتی مشابه برگزار شد. شورای امنیت سازمان ملل حمله به دفتر هفته‌نامه فوکاهی شارلی ابدو را محکوم کرد و آن را حمله وحشیانه تروریستی خواند. این مطلب را کریستیان باروسملت رئیس دوره‌ای شورای امنیت اعلام کرد. بانکیمون دبیر کل سازمان ملل نیز ضمن محکوم کردن این حمله با خانواده‌های قربانیان ابراز همدردی کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم این حمله را اقدامی بزدلانه خواند و برای کمک به دولت فرانسه برای یافتن عاملان آن اعلام آمادگی کرد. پاپ فرانسیس، ملکه الیزابت دوم، نخست وزیر بریتانیا، صدر اعظم آلمان و شماره دیگری از رهبران جهان نیز این حمله را محکوم کردند. مرضیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه ایران هم حمله به دفتر شارلی ابدو را محکوم کرد و گفت هر گونه حمله تروریستی علیه انسان‌های بیگناه با تعالیم اسلام مغایر است. خانم افخم با این حال از انتشار کاریکاتورهای مربوط به پیامبر اسلام در این هفته‌نامه انتقاد کرد. به رغم انتشار گزارش‌هایی در مورد صدور دستور قضایی برای فیلتر شدن 3 نرم‌افزار واتساپ، لاین و تانگو در ایران، یک مقام مسئول این گزارش‌ها را رد کرد. خبرگزاری ایرنا دیروز به نقل از منبعی آگاه در کمیته تبیین مصادیق مجرمانه خبر داده بود که دستور قضایی برای فیلتر شدن این 3 نرم‌افزار صادر شده است. خبرگزاری فارس هم با تکرار این خبر گزارش داده بود که این 3 نرم‌افزار تا ساعتی دیگر فیلتر خواهد شد. اما ساعتی بعد خبرگزاری ایرنا از قول رمضان علی سبحانی فر عضو کمیته تبیین مصادیق مجرمانه گزارش داد که تاکنون چیزی در این زمینه به این کارگروه نرسیده است. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت ایران کسری بودجه سال جاری را 31 هزار میلیارد تومان پیش بینی کرد و گفت در این رابطه سختی هایی وجود خواهد داشت اما کشور را اداره خواهیم کرد. آقای نوبخت پیش از این در 8 دی ماه نیز گفته بود اگر قیمت نفت به 34 دلار هم برسد مشکل به راحتی قابل کنترل است. در لایحه دولت ایران به مجلس قیمت هر بشکه نفت در بودجه سال آینده 72 دلار در نظر گرفته شده و این در حالی است که در هفته‌های اخیر قیمت نفت در بازارهای جهانی روندی نزولی داشته است. خواهی داریم؟
سپاسگزارم. حسن جعفری بود با مرور بر آخرین خبرها از ایران و جهان. تهیه کننده برنامه امروز صبحانه با خبر مراد ویسی است. بریم ببینیم که روی میز صبحانه امروز براتون چه چیده. تا 12 کشته و 11 زخمی حمله روز چهارشنبه به هفته‌نامه شارلی ابدو در پاریس مرگبارترین حمله تروریستی این کشور در نیم قرن گذشته توصیف شده است. نگاهی می‌کنیم به واکنش‌ها، مواضع و بازتاب‌ها. سقوط ادامه دار بهای نفت در جهان و کسری بودجه دولت در ایران. کیوسک مطبوعات، نگاهی به رویکرد مطبوعات در ایران به حادثه تروریستی پاریس. ابعاد و حاشیه‌های پرونده معروف به شرکت پدیده، شرکتی با ده‌ها زیرشاخه که دادستان کشور می‌گوید خرید سهامش غیرقانونی است. و جهان ورزش، آسیب دیدگی مدافع تیم ملی فوتبال ایران در تمرین‌های تیم در سیدنی. با ما همراه بمونید تا پایان صبحانه با خبر امروز رادیو فردا. یادآوری می‌کنم که می‌تونید برای ما پیامک بفرستید به این شماره 2420 720 3595 555. اما همونطور که در خبرها هم شنیدید، حمله سه مرد مسلح روز چهارشنبه به هفته‌نامه شارلی ابدو در پاریس که گفته شده مرگبارترین حادثه تروریستی این کشور در نیم قرن گذشته بوده، 12 کشته و 11 زخمی به جای گذاشته است. هفته‌نامه شارلی ابدو کاریکاتوری از ابوبکر البغدادی رهبر گروه داعش منتشر کرده بود. پیش از این همین هفته نامه به دلیل انتشار کاریکاتورهایی از پیامبر اسلام بارها تهدید شده بود. پاریس و دیگر شهرهای فرانسه از جمله تولوز و لیون از دیروز شاهد تجمع ده ها هزار فرانسوی در اعتراض به این حمله بودند. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه هم روز پنجشنبه را عزای عمومی اعلام کرده است. کیان معنوی و جزئیات بیشتر در همین زمینه.
در پی حمله مرگبار روز چهارشنبه به ساختمان نشریه فکاهی شارلی ابدو، ده ها هزار شهروند فرانسه روز چهارشنبه در احترام به قربانیان و دفاع از آزادی بیان در خیابانهای پاریس و دیگر شهرهای فرانسه تجمع کردند. از سوی دیگر فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه روز پنجشنبه را عزای عمومی اعلام کرد.
Aujourd'hui, c'est la République toute entière qui a été agressée.
آقای اولاند در یک پیام تلویزیونی گفت: یک پارچگی بهترین سلاح ما خواهد بود. هیچ چیزی نمیتواند در بین ما تفرقه ایجاد کند و ما را از هم جدا کند. آزادی همیشه قوی تر از بربریت خواهد بود.
سی لو پلورالیسم، سی لا دموکراسی، سی سا کی ایتی ویزه پار لز اساسان.
اما حمله تروریستی روز چهارشنبه به هفته‌نامه شارلی ابدو در ساعات گذشته موج محکومیت جهانی را نیز به دنبال داشت. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با محکوم کردن این رخداد از آن به عنوان حمله تروریستی علیه قدیمی ترین متحد آمریکا یعنی فرانسه یاد کرد و به پاریس پیشنهاد همکاری برای شناسایی و دستگیری عاملان این حمله را داد. اوباما گفت فرانسه و پاریس که این حمله ظالمانه در آن رخ داده است، الگویی همیشگی برای جهان ارائه داده که ورای دیدگاه نفرت انگیز این جانیان به حیات خود ادامه می دهد. در ایران مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هر گونه حمله به انسانهای بیگناه را خلاف اسلام خواند، اما گفت سوء استفاده از آزادی بیان و تندروی فکری و ترور شخصیت‌های مورد احترام ادیان و ملت‌ها محکوم و غیر قابل قبول است.
This horrific attack is meant to divide.
بان کی مون دبیر کل سازمان ملل این حمله را جنایتی دهشتناک، ناحق و ظالمانه توصیف کرد. شورای امنیت سازمان ملل با تاکید بر لزوم ادامه مبارزه با تروریسم، حمله تروریستی در پاریس را وحشیانه و بزدلانه خواند.
پاریس passiert ist ein barbarischer Anschlag gegen
انگلا مرکل صدر اعظم آلمان ضمن محکوم کردن این حمله از آن به عنوان هجوم به آزادی بیان و مطبوعات نام برد. چیرو بنتینی سخنگوی واتیکان از این حادثه تروریستی به عنوان عملی نفرت انگیز نام برد و تاکید کرد که تیغه خشونت مهاجمان هم متوجه مردم بوده و هم آزادی مطبوعات. اما در عالم مسلمانان چه گذشت؟ مسئولان دانشگاه الازهر مصر در صفحه فیسبوک خود با محکوم کردن این حمله از آن به عنوان عملی جنایتکارانه نام بردند. گروه‌های اسلامگرا طی هفته‌های گذشته ویدیوهای تهدیدآمیز در اینترنت منتشر کردند که در آنها فرانسه را به حملات قریب الوقوع به دلیل همراهیش با ائتلاف بین‌المللی بر ضد گروه حکومت اسلامی داعش در عراق و سوریه تهدید کرده بودند. آزاده کیان، جامعه شناس در پاریس، در گفتگو با رادیو فردا در ارتباط با چگونگی و ابعاد احتمالی حمله روز چهارشنبه میگوید:
اتفاقی که امروز افتاده، یعنی این حمله تروریستی، یک حمله کاملا سازماندهی شده بوده و ظاهرا از طرف افراد حرفه‌ای انجام گرفته، کاملا قبلا برنامه‌ریزی کرده بودند و افرادی رو هم که می‌خواستن از بین ببرن کاملا شناسایی کرده بودند و به همین دلیل الان گفته میشه که اینها احتمال بسیار قوی اعضای سلول هایی هستند که به طور خفته در فرانسه وجود دارند. به نظر میرسه که خب شالی ابدو بسیار در زمان کاریکاتورهایی که بر علیه پیامبر اسلام چاپ شدن در فرانسه نقش بسیار بسیار فعالی داشت و در 2011 یعنی همون موقع هم دفتر این مجله مورد حمله قرار گرفت ولی کسی کشته نشد در اون زمان. و این بار هم ظاهرا گفته میشه در ویدیوهایی که پخش شده که افراد مهاجم فریاد الله اکبر میدادن و حتی گفتن که ما میخواستیم انتقام پیغمبر رو بگیریم. برای همین خب این که به این نشریه حمله شده و نه به نشریات دیگر نشون میده که به طبع این شالی ابدو مورد در واقع نظر بوده.
اما سعید پیوندی، دیگر جامعه شناس مقیم پاریس، در مورد این رویداد چنین میگوید:
حمله با این ابعاد و با این دقت و برنامه‌ریزی نشون میده که نیروهای افراطی اسلامگرا در فرانسه هنوز از قدرت زیادی برخوردارن. ما یک بار در جریان جنگ‌های سوریه دیده بودیم که صدها نفر از جوانان فرانسوی خودشون رو به سوریه رسونده بودن برای پیوستن به نیروهای جهادی در اونجا و حوادث امروز و چند حادثه پراکنده ماه‌های گذشته، همه اینها نشانه‌های اینن که در بخش هایی از جمعیت مهاجر فرانسه، یعنی در بخشی از جمعیت مسلمانان فرانسه، واقعا نیروی افراطی جایگاه خیلی محکمی دارن و این در حقیقت در فضای سیاسی فرانسه تاثیرات خیلی جدی بر جا خواهد گذاشت، چون حضور این نیرو در نوع تعیین شعارهای سیاسی، فضای سیاسی، رابطه بین نیروهای سیاسی، بین همه اینا تاثیر میذاره و برای همین هم واقعا این یه موضوع محلی و کوچک نیست و یه موضوعی است که در همه ابعاد سیاسیش باید بهش توجه کرد.
در حمله تروریست ها به هفته‌نامه شالی ابدو دست کم 12 نفر کشته شدند که از میان آنها میتوان به 3 کاریکاتوریست در این هفته‌نامه و یکی از دبیران آن اشاره کرد. این هفته‌نامه سال 2011 نیز کاریکاتوری درباره پیامبر اسلام منتشر کرد که در پی این اتفاق تحریریه آن به آتش کشیده شد.
کیان معنوی گزارش میداد. پیام های زیادی برای ما فرستادید با همین مضمون، با اشاره به حادثه‌ای که در پاریس اتفاق افتاده. پیام های تسلیت فراوان از طرف شنوندگان و همراهان ما به مردم در فرانسه، گفتند که تسلیت میگیم به مردم فرانسه و گفتند که این جور جنایات البته همه جا پیش آمده. همراه دیگری گفتند که فرانسه تا چند سال دیگر پیش بینی میکنند ایشون که به پاکستان انفجاری انتحاری تبدیل خواهد شد. همراه دیگری ابراز تأسف کردند که چرا بین این همه ادیان و مذاهب و تعصب ها جنگ هست و سرگردان شده انسان، و گفتند مگر نه که ما انسان هستیم. و همینطور یکی دیگر از همراهان این برنامه گفتند که پلیس فرانسه چقدر زود تونست که شناسایی بکنه کسانی رو که حمله کردند. گفتند که اگر میتونن اسید پاش های ایران رو هم شناسایی بکنن. سپاسگزارم از شما که برای ما پیام میفرستید. اونهایی که تماس گرفتید هم صدای خوب شما آماده پخش است، با هم میشنویم.
این مسلمانای افراطی، من نمیدونم دولت فرانسه چرا به اینا رحم میکنه. بقیه دولت‌های اروپایی رحم نکنن، اینا رو بریزن بیرون از مملکتشون. اومدن اینجا از همه امکانات دولتی استفاده میکنن، اینجوری اینا رو آزرده خاطر میکنن. آخه به چه حسابی به اینا رحم میکنن دولت‌های غربی، به خصوص دولت فرانسه که نهایت محبت در حق این تروریست‌ها این جانیا میکنه.
ایران خطر داعش رو شاید 2 تا 3 سال پیش به دوستان غربی گوشزد کرده بود، ولی کو گوش شنوا. این رسیده کار اینها که امروز تو فرانسه آدم میکشن، فردا هم احتمال داره توی کشور دیگه آدم بکشن. آخه اینا باید تو عراق و سوریه جلوشون گرفته بشه. کشورهای منطقه بعضیاشون اینا رو ساپورت میکردن. حالا ببین پشیمانی تو دیگه، پشیمانی هم سودی نداره. چرا دولت‌های غربی با این دولت‌های سوریه و عراق هماهنگ نمیشن، اینا رو از بین بدن برای همیشه؟
فقط می‌خواستم یادآوری کنم 27 سال پیش چطور دولت فرانسه بنیانگذار تروریست رو تو کشورشون پناه داد، فرستاد ایران و باعث بانی این همه آشوب و ترور و خون و خونریزی شد.
دیروز خبری اومده بود رو سایت ها که نمایندگان مجلس اصل خانگی موسوی و کروبی را قانونی اعلام کردند. بنده میخوام به این نمایندگان بگم شما نمایندگان مجلس نماینده واقعی مردم نیستید، چون همه مردم به اصل خانگی موسوی و کروبی و زهران رهنورد مخالفند، لذا این نشان میدهد شما نمایندگان مردم نیستید بلکه سخنگوی مقام معظم رهبری هستید. اگه واقعا راست میگین یک رفراندوم پیامکی در داخل کشور بگذارید تا ببینید نظر مردم چیه.
آقای روحانی رئیس جمهور محترم فرمودن که برای مسائل کلان مملکتی باید همه پرسی انجام بشه. من از ایشون سوال میکنم که اولین همه پرسی که باید انجام بشه این است که آیا مردم ایران جمهوری اسلامی رو میخوان یا نه، به جمهوری اسلامی رأی آری میدن یا رأی نه. بعد از اون میشه صحبت از مسائل کلان دیگه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سقوط بهای نفت، کسری بودجه در ایران و راه‌های رویارویی با این موضوع گفتگوی اقتصادی امروز صبحانه با خبر رو تشکیل میده. همراه ما فریدون خاوند هست، اقتصاددان از پاریس با این برنامه. آقای خاوند سلام و صبحتون بخیر.
سلام بر شما خانم هیدری و بر شنوندگان و بینندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند، محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت اینطور که اعلام میکنه دیروز پیش بینی کرده است که تا پایان امسال مبلغ قابل توجهی 31 هزار میلیارد تومان از درآمدهای بودجه سال 93 محقق نخواهد شد. آیا واقعا فقط تأثیر کاهش جهانی بهای نفت هست که این اتفاق افتاده یا عوامل دیگری رو هم میتونیم که بهش اشاره بکنیم؟
فروریزی قیمت نفت که ابعاد سرسام‌آوری پیدا کرده عامل اصلی عدم تحقق بخشی از درآمدهای بودجه است. میانگین سبد نفتی 12 کشور عضو اوپک از هر بشکه 110 دلار در جولای 2014 سقوط کرده به 46 دلار که معادل یک فروریزی 58% است در فاصله 6 ماه، رویدادی که در تاریخ نفت کمتر اتفاق افتاده. قانون بودجه 1393 بر پایه نفت بشکه 100 دلار بسته شده که طی 6 ماه اول سال تامین شده، ولی در 6 ماه دوم بهای نفت سقوط کرد و 31 هزار میلیارد تومان عدم تحققی که آقای نوبخت روز گذشته از اون صحبت کرد عمدتاً به همین دلیل بوده، هرچند دلایل دیگه‌ای هم وجود داره برای این عدم تحقق، از جمله در زمینه مالیاتی و یا در مورد فروش شرکت‌های دولتی. البته عدم تحقق درآمد الزاماً به معنی کسری بودجه نیست، به شرط اینکه دولت بتونه به همین مقدار هزینه‌های جاری یا عمرانی خودش رو پایین بیاره. ولی با توجه به شرایط ایران میشه گفت که درآمدهای تحقق نیافته به احتمال زیاد تبدیل خواهد شد به کسری بودجه.
از طرفی به این کاهش جهانی بهای نفت میتونه ادامه داشته باشه، اگر ادامه پیدا بکنه فکر میکنید که از طرف دیگه کسری بودجه در ایران هم در سال آینده هم همچنان ادامه پیدا خواهد کرد؟
در لایحه بودجه 1394 کل درآمد نفتی ایران 71 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بر پایه صدور هر بشکه نفت به مبلغ 72 دلار، 26 دلار بیشتر از قیمت فعلی نفت. حتی اگر قیمت این کالا از سطح فعلی که 46 دلار هست پایین‌تر هم نره، کسری قابل ملاحظه‌ای در انتظار بودجه دولت خواهد بود. البته احتمال زیادی وجود داره که مجلس قیمت پیش بینی شده برای نفت از طرف دولت رو پایین بیاره.
آقای خاوند، پرسش دیگه که وجود داره در این شرایط این است که حالا مستقل از کاهش جهانی بهای نفت که شاید دولت‌ها نتونن کار مشخصی در مورد اون بکنن، ایران چه کار میتونه بکنه، چه امسال چه سال آینده در مواجهه با بحث کسری بودجه؟
در هر صورت چاره ای نیست جز پیشبرد یک سیاست ریاضت کشانه. برای امسال که دیر شده، شاید بشه با متوقف کردن همه طرح‌های عمرانی یا برداشت از صندوق توسعه ملی و یا استقراض از بانک مرکزی کسری رو پر کرد. برای سال آینده چند راه وجود داره: صرفه‌جویی در هزینه‌ها، از جمله با حذف یارانه نقدی چندین میلیون نفر از یارانه بگیران که احتیاج ندارن به این مبلغ، و یا افزایش درآمدهای مالیاتی با گرفتن مالیات از نهادها و بنیادهایی که مالیات نمیپردازند، و یا سرعت بخشیدن به واگذاری شرکت‌های دولتی. قیمت دلار رو هم در بودجه میشه مقداری بالا برد و شاید هم یک فرصت تاریخی برای دولت روحانی پیش بیاد با حل نهایی معضل پرونده هسته‌ای، که در این صورت خیلی از مسائل حل خواهد شد، دست کم به صورت موقتی.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم. فریدون خواوند، اقتصاددان از پاریس، با صبحانه با خبر امروز همراه بودید.
یک خانه یک زمین.
زاینده بود که خب خوش که دیگه بهش میگن اتوبان زاینده.
زاید مرگی روز تنکا در این منطقه.
زاینده بیابانگوی در کشور ما.
یک خانه یک زمین، مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 به وقت تهران.
پنجشنبه 18 دی ماه هست. نگاهی میکنیم به روزنامه‌های چاپ امروز تهران. شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه نگارم با ما همراه میشه در این بخش از صبحانه با خبر. آقای رفیع‌زاده سلام و صبح بخیر.
خیمه خضر ایدری، صبح شما بخیر. درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
سپاسگزارم آقای رفیع‌زاده. قبل از اینکه به روزنامه چاپ امروز تهران و صفحه یکشون نگاه دقیق تری بیاندازیم، بپردازیم به اتفاق تروریستی که در پاریس افتاده، نشریه شارلی ابدو و حمله به این نشریه و به هر حال کشته شدن تعدادی روزنامه نگار و کارتونیست. موضوعی است که سراسر جهان متمرکز هستن بر اون، از جمله رسانه ها. در ایران روزنامه ها چه رویکردی داشتن به مسئله؟
این اتفاق که میشه از اون به عنوان شلیک دیگری به آزادی بیان یاد کرد یا توصیف کرد، اون رو امروز در روزنامه های ایران با نگاه محافظه‌کارانه مواجه شده. روزنامه های غیر دولتی مثل روزنامه اعتماد شرق و البته برخی روزنامه هایی که نزدیک است به دولت مثل روزنامه ایران، اخبار پاریس رو پوشش دادن، اخبار این حمله رو پوشش دادن. روزنامه مثل شرق در سرمقاله خودش موضع محافظه کارانی در این زمینه گرفته، و البته روزنامه هایی مثل جوان و رسالت که نزدیک به سپاه پاسداران و اصولگرایان هستند، در مطالبی که منتشر کردن به صراحت ابراز رضایت کردن از اون چیزی که در پاریس اتفاق افتاده و در اون دست کم 12 تن روزنامه‌نگار و کاریکاتوریست کشته شدن.
بسیار خوب، سپاسگزارم آقای رفیع‌زاده. حالا نگاهی جزئی‌تری بکنیم به صفحه که روزنامه ها از ایران آغاز بکنیم اگه موافق هستین. در صفحه 1 ایران می‌بینیم نمایش خونین تروریست ها در پاریس، تیتریست که ایران انتخاب کرده.
بله، روزنامه ایران عکسی یکی خودش رو اختصاص داده به حمله به مجله شارلی ابدو و گزارش خبری در این زمینه منتشر کرده. نوشته که 12 کشته و 5 مجروح در هجوم دو مرد سیاه‌پوش مسلح به دفتر این نشریه جان خودشون رو از دست دادن و آسیب دیدن. روزنامه ایران در این حال در تیتر 1 اظهارات رهبر جمهوری اسلامی رو منتشر کرده که گفته کمک به مسئولان و دولت وظیفه همگان است. اما اظهارات آقای محمد باقر نوبخ، سخنگوی دولت، رو هم منتشر کرده که ایشون از اهانت برخی از رسانه ها و چهره های اصولگرا به آقای روحانی ابراز تأسف.
اما روزنامه همشهری رو هم نگاهی بکنیم آقای رفیع‌زاده، عکسیه که همشهری هم اختصاص داره به حادثه در پاریس، و اما مطلب مهمتری هم داره در صفحه‌ای که با حکم قضایی اعلام میکنه که سرانجام ماجرای اپلیکیشن های پرمصرفی مثل واتساپ در ایران یکسره شده و قرار هست که فیلتر بشن.
بله، روزنامه همشهری حمله به دفتر مجله شارلی ابدو رو رگبار مرگبار در قلب اروپا توصیف کرده، اما در ارتباط با خبر فیلترینگ های تازه یا فیلتر برخی از ابزارهای ارتباطی تازه، این روزنامه نوشته بعد از مهلتی که قوه قضاییه به وزارت ارتباطات داده بود که این ابزارها رو فیلتر کنه، این نرم افزارها رو فیلتر کنه، حالا خود قوه قضاییه دستور فیلتر رو رأساً صادر کرد.
کیهان رو هم ببینیم، سخنان آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران رو تیتر یک کرده در دیدار با مردم در قم.
بله، روزنامه کیهان در تیتر یک نوشته که آقای علی خامنه ای گفته که یک قدم اگر عقب نشینی کنید دشمن سراغ آرمان ها می آید، و البته روزنامه کیهان اشاره کرده که صحبت های رهبر جمهوری اسلامی یک جور هشدار ضمنی به دولت آقای روحانی هم هست. روزنامه کیهان خبر حمله به دفتر نشریه شارلی ابدو رو منتشر نکرده، نه در صفحه یک و نه در صفحات میانی، و البته گلی رو منتشر کرده به مناسبت تولد پیامبر اسلام و امام جعفر صادق.
بله، اما اعتماد هم به عنوان چهارشنبه سیاه پاریس به موضوع هفته‌نامه شارلی ابدو پرداخته.
بله، روزنامه اعتماد نوشته که تیراندازی در دفتر مجله شارلی ابدو 12 کشته و 5 زخمی بر جای گذاشته، و البته این روزنامه اشاره کرده که این نشریه به تازگی کارتونی از رهبر داعش منتشر کرده بود، عکس یک روزنامه اعتماد اما آقای مجیدی رو نشون میده در مراسم رونمایی بزرگترین پروژه سینمایی ایران به نوشته روزنامه اعتماد که همون فیلم حضرت محمد پیامبر اسلام هست و قرار است در جشنواره فجر به اکران در بیاد، به نمایش در.
خیلی کوتاه به روزنامه شرق هم نگاه بکنیم آقای رفیع‌زاده.
روزنامه شرق در تیتر یک خودش از خیز اصلاح طلبان برای برگزاری یک همایش بزرگ خبر داده با حضور محمد خاتمی، و عکسی که این روزنامه هم استقبال هاشمی رفسنجانی هست از سخنان آقای حسن روحانی درباره برگزاری همه پرسی در ایران.
خیلی سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده، بار دیگر به شما خواهیم پیوست در همین برنامه. نگاه کردیم به مطبوعات امروز، صفحه که روزنامه های چاپ امروز تهران رو دیدیم، و البته اگه با ما همراه بمونید در بخش دوم صبحانه با خبر بازم به کیوسک مطبوعات سر میزنیم، و در کیوسک مطبوعات یک بار دیگه این بار روزنامه های چاپ امروز تهران رو ورق میزنیم. پنجشنبه 18 دی ماه رو با هم مرور میکنیم و مهمترین گزارش ها رو با هم خواهیم دید. فراموش نکنید که در طول این برنامه میتونید با ما در تماس هم باشید به 00224202212 میتونید تماس بگیرید و برای ما پیام صوتی ضبط بکنید. اما حالا نوبت میرسه به جهان ورزش، همراه میشیم با حبیب روشنزاده، مرور میکنیم بر آخرین خبرها از جهان ورزش.
تیم ملی فوتبال ایران در استرالیا یک بازیکن خود را به علت آسیب دیدگی از دست داد و یک بازیکن دیگر از تهران احضار شد. در نخستین تمرین تیم ملی فوتبال ایران در شهر ملبورن روز چهارشنبه، هاشم بکزاده مدافع تیم ملی از ناحیه استخوان کف دست دچار شکستگی شد، به طوری که به گفته پزشک تیم نمیتواند در جام آسیایی بازی کند. کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران بلافاصله محمد خانزاده را از تهران احضار کرد. محمد خانزاده در تهران به خبرگزاری فارس اظهار داشت: از مصدومیت بکزاده ناراحت شدم، اما خوشحالم تنها نماینده پرسپولیس در تیم ملی فوتبال ایران هستم. تیم ملی ایران روز یکشنبه در ملبورن در نخستین گام در مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا به مساف بحرین می رود. ایران در مرحله گروهی دو بازی هم مقابل قطر و امارات متحده عربی خواهد داشت. روز گذشته مراسم 47 سالگرد درگذشت جهان پهلوان تختی در ابن بابوی در شهر ری برگزار شد. در این مراسم گروهی از قهرمانان ورزشی به ویژه کشتیگیران و پیشکسوتان ورزش حضور یافتند و یاد و خاطره این قهرمان ملی را گرامی داشتند. جهان پهلوان تختی یکی از استثنایی ترین قهرمانان ورزش ایران بود با سجایای اخلاقی ویژه. تختی با رکورد 4 حضور در بازی‌های المپیک برنده 1 مدال طلا و 2 نقره شده بود. او همچنین 2 طلا و 2 نقره از مسابقات قهرمانی جهان در کارنامه داشت. هفته 9 لیگ برتر والیبال باشگاه‌های ایران در 2 گروه با برگزاری 6 مسابقه به پایان رسید و در حساس‌ترین بازی‌ها تیم میزان خراسان در مشهد تیم شهرداری تبریز را 3-1 شکست داد و پیشاهنگ گروه 1 شد. در گروه 2 شهرداری ارومیه تنها تیم بدون شکست در لیگ والیبال در تهران با نخستین باخت روبرو شد و بازی را با نتیجه 1-3 به تیم نوین کشاورز واگذار کرد. در ست چهارم مسابقه درگیری‌های میان بازیکنان دو تیم روی داد که عامل آن بازیکن ایتالیایی تیم ارومیه بود. جهانگیر سیدعباسی سرمربی تیم شهرداری ارومیه در گزارشی که از شبکه 3 پخش شد در پایان بازی گفت:
اینا چیزی که اتفاق میفته، امیدوارم که بتونیم سریع اینا رو جمع کنیم و تیم رو به شرایط قبل برگردونیم.
مسعود آرمات سرمربی تیم نوین کشاورز نیز از همه عذرخواهی کرد.
اگر هم جیوده بوده، من اینجا از همهشون عذرخواهی میکنم. بازیکنان من حتما هر کدومشون که بی‌احترامی کرده باشن من خودم تنبیهشون میکنم.
تیم شهرداری ارومیه با وجود این باخت همچنان صدر جدول گروه 1 قرار دارد و نوین کشاورز چهارم است. در اسپانیا شب گذشته در ادامه بازی‌های دور رفت مرحله 1/8 نهایی جام حذفی فوتبال باشگاه‌های کشور معروف به کوپا دل ری، تیم اتلتیکو مادرید با 2 گل رقیب همشهری خود رئال مادرید را شکست داد. در بازی مهم دیگر والنسیا در خانه 2-1 بر اسپانیول پیروز شد. امشب نیز بارسلون میزبان تیم الچه خواهد بود. و محمد علی اسطوره مژده‌زنی حرفه‌ای جهان پس از 1 ماه که در شهر لویویل کنتاکی در آمریکا بستری بود از بیمارستان مرخص شد. قهرمان سنگین وزن اسبق جهان از 1 نوع بیماری عفونی رنج می‌برد. علی که در دهه‌های 60 و 70 میلادی 3 بار قهرمان جهان شده و 30 سال است که با بیماری پارکینسونز روبروست، هفته آینده 73 ساله خواهد شد.
7:30 دقیقه صبح در تهران وارد بخش دوم صبحانه با خبر امروز رادیو فردا میشیم. همکارم حسن جعفری به استودیو بازگشته تا مروری بکنیم بر سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان.
با سلام دوباره. پلیس فرانسه با انتشار تصاویر 3 مظنون حمله دیروز در پاریس عملیات جستجوی گسترده‌ای را در شهرهای این کشور آغاز کرده است. رسانه‌های فرانسوی این 3 مظنون را 2 برادر الجزایری تبار و همچنین جوان 18 ساله‌ای به نام حمید مراد معرفی کردند. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه امروز را در این کشور عزای عمومی اعلام کرده و همچنین دستور داده است پرچم‌های این کشور به مدت 3 روز نیمه افراشته بمانند. شب گذشته ده ها هزار تن از شهروندان فرانسوی در شهرهای مختلف این کشور در اعتراض به حمله دیروز و همچنین برای یادبود قربانیان آن تجمعاتی برگزار کردند. شورای امنیت سازمان ملل و همچنین رهبران شمار زیادی از کشورهای جهان از جمله آمریکا، بریتانیا و آلمان حمله دیروز در پاریس را تروریستی خوانده و آن را محکوم کردند. مرزیه افخم سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران حمله به دفتر شارلی ابدو را محکوم کرد و آن را مغایر تعالیم اسلام خواند، اما در این حال از انتشار کاریکاتورهای مرتبط با پیامبر اسلام در این نشریه انتقاد کرد. به رغم انتشار گزارش‌هایی در مورد صدور دستور قضایی برای فیلتر شدن 3 نرم افزار واتساپ، لاین و تانگو در ایران، یک مقام مسئول این گزارش‌ها را رد کرد. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت ایران کسری بودجه سال جاری را 31,000 میلیارد تومان پیش بینی کرد و گفت در این رابطه سختی‌هایی وجود خواهد داشت اما کشور را اداره خواهیم کرد. حسین چیتفروش سخنگوی نیروی هوایی ارتش ایران از تولید انبوه هواپیمای جنگنده ساخت ایران با نام سائقه خبر داد. اتحادیه اروپا برگزاری دور تازه مذاکرات هسته‌ای با ایران را در 28 دی ماه تایید کرد. دبیر کل سازمان ملل درخواست فلسطینیان برای عضویت در دیوان بین المللی کیفری را پذیرفت. و سرانجام این که در شهرهای برلین، لندن، بروکسل، روم، وین، مادرید و چندین شهر جهانی نیز تجمعاتی در اعتراض به حمله دیروز پاریس برگزار شد.
سپاسگزارم. سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان با حسن جعفری رو شنیدید. اما رسانه‌ها در ایران از پرونده قضایی تازه‌ای خبر می‌دهند. پرونده با عنوان شرکت پدیده، شرکتی با ده‌ها زیرمجموعه که مدعی است 2 شهرک رویایی و افسانه‌ای پدیده را در شهرهای مشهد و کیش در حال ساختن دارد، در حالی که دادستان کل کشور اعلام کرده است که باید جلوی ساخت و ساز این شرکت در زمین‌های غیر قانونی گرفته شود. نماینده مردم مشهد تاکید کرده است که جلوی ادامه پروژه های این شرکت گرفته نخواهد شد. جزئیات بیشتر با رویا کریمی مشت.
پدیده
هیچ چیز قطعی نیست. خبر اختلاس 94000 میلیارد تومانی در شرکت پدیده و شرکت‌های تابعش نه تایید می‌شود نه تکذیب، در حالی که خبر خروج محسن پهلوان مقدم از اعضای هیئت مدیره این شرکت از کشور شنیده می‌شود. او در جمع 2000 نفر از سهامداران حاضر می‌شود و می‌گوید
ضرب در هم بکنید ما کلاً بابت سهممون 1200 میلیارد تومان پول گرفتیم. این دارایی‌ها رو نگاه بکنید، دارایی‌ها 1200
روابط عمومی گروه شرکت‌های پدیده نیز همچنان در حال گزارش دادن است. اینکه مدیر عامل پدیده شاندیز با استقبال از ورود قوه قضاییه به ماجرای پدیده شاندیز گفته است خدا را شاکریم که قوه قضاییه وارد این مسئله شد و ما اسناد و مدارکمان را تحویل داده ایم. اما داستان از کجا آغاز شد؟
سلام، در هایپرمارکت بزرگ پدیده شاندیز هستیم و همونطور که مشاهده می‌کنید جمعیت زیادی در حال خرید هستند. کسانی که آمدن تا علاوه بر تهیه ما احتیاج خود در قورکشی‌های پی در پی این مجموعه هم شرکت کنند. هر دو دقیقه یک قورکشی انجام میشه. لطفاً با ما همراه باشید تا گزارشی از قورکشی‌های هایپرمارکت بزرگ پیدا رو داشته باشید.
آنطور که در خبرها آمده پدیده شاندیز تنها 5 سال پیش کار خود را آغاز کرده و اعضای هیئت مدیره آن در سال 89 به طور رسمی معرفی شدند. در این 5 سال اما این شرکت به طور چشمگیری گسترش یافته. یک شهروند ساکن مشهد در مورد تبلیغات گسترده این شرکت میگوید
ورودی مشهد که شما میان از داخل فرودگاه شهید هاشمی نژاد که میان چند نفر خانم ایستادن به شما یک شاخه گل میدن به همراه یک دفترچه که تبلیغات پدیده است، چه برای رستورانش و چه برای ساختموناش و هایپر و مرکز تجاریش که توی همون شهر رویای پدیده است. خیلی زیاده، در سطح شهر هم هر جا که میری پدیده شاندیز و آرمشو میبینی دیگه.
شهر رویایی پدیده در مشهد، هتل 5 ستاره پدیده و شهر افسانه‌ای پدیده کیش تنها 3 عنوان اصلی سرمایه گذاری شرکت پدیده در ایران هستند. سرمایه گذاری هایی که اکنون در کشاکش خبرهای مختلف از منابع غذایی زیر سوال رفتند. آنگونه که رسانه‌ها در ایران خبر دادند، اولین خبررسانی در مورد اقدامات غیرقانونی شرکت پدیده از همان سال 88 آغاز شده است، جایی که حسن علی رجب‌زاده خیبری مدیر شهرسازی و معماری سازمان مسکن و شهرسازی خراسان رضوی اعلام کرده که طرح مجموعه گردشگری بزرگ پدیده شاندیز تاکنون در کارگروه مسکن و شهرسازی مطرح نشده و مورد تصویب نیز قرار نگرفته و مادامی که طرح فوق ذکر کلیه مراحل قانونی خود را طی نکند واگذاری زمین، صدور مجوز و هر گونه اقدام اجرایی میسر نبوده و خلاف ضوابط و مقررات خواهد بود. اما علی‌رغم این اطلاع رسانی کار ادامه پیدا کرده تا مرداد ماه سال 92 که وزارت راه و شهرسازی در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار توقف تبلیغات رسانه‌ای این شرکت شده. دی ماه سال 93 نامه‌نگاری‌ها به نتیجه رسیده و مرتضی بختیاری اعلام کرده به دلیل تخلفات زیاد شرکت‌های پدیده شاندیز، تبرک و پردیسپان تا اطلاع ثانوی و تعیین تکلیف قضایی تبلیغات این شرکت‌ها در رسانه‌ها ممنوع خواهد بود. همزمان اما خبرهای هم از کلم شدن دفاتر این شرکت در مشهد و شیراز منتشر شد. از سال 88 تا سال 93 که نامه‌ها در دفاتر مختلف قوه قضاییه جابجا می‌شد، سهام این شرکت که با قیمت 200 تومان در آبان ماه سال 88 عرضه شده بود تا آبان ماه سال 90 به بازدهی 260% دریافت. مؤسسه پشتیبانی سهام پدیده نیز مؤسسه است که وظیفه خرید و فروش و نقل و انتقال سهام این شرکت را به عهده داشت و سرمایه‌گذار هر زمانی که بخواهد می‌تواند ظرف مدت 30 روز سهام را به پول تبدیل کند. محسن پهلوان از اعضای اصلی شرکت پدیده آنگونه که پیش از این گفته کارش را با الگو برداری از سازمان ارمغان بهزیستی آغاز کرده و اکنون رسانه ها به عنوان یکی از 10 میلیاردر اول ایران او را معرفی می کنند. او نزدیک به 50% سهام پدیده را در اختیار دارد و روز چهارشنبه اعلام کرده که روز 24 دی ماه به ازای هر 10 سهم 1 سهم به سهامداران پدیده جایزه می دهد. در همین حال ابراهیم رئیسی دادستان کل کشور اعلام کرده که وزارت جهادی کشاورزی می تواند جلوی ساخت و ساز شرکت پدیده در زمینهای غیرقانونی را بگیرد. از سوی دیگر نماینده مشهد نیز تاکید کرده که جلوی ادامه پروژه‌های این شرکت گرفته نمی‌شود و همه اموال 94000 میلیارد تومانی این شرکت در دسترس است. با همه این جنجال ها وبسایت پدیده اعلام کرده که بزرگترین پیست اسکیت روی یخ در خاورمیانه 18 دی ماه در سالن مرکز تعطیلات پدیده افتتاح خواهد شد.
امروز صبح پنج شنبه نگاهی میکنیم به آخرین خبرهای فرهنگ و هنر در ایران. همراه ما فرج سرکوهی است. آقای سرکوهی سلام و صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما خانم ایداری و سلام میکنم به بینندگان و شنوندگان عزیز.
متشکرم آقای سرکوهی. بیژن الهی، نامیست آشنا و چهره تاثیرگذار در شعر معاصر ایران. سه کتاب بیژن الهی به نامهای دیدن، حلاج الاسرار و بهانه های مانوس اخیرا منتشر شده. در مورد این کتاب ها برای همراهان ما بفهمید.
اشاره خوبی کردین که بیژن الهی از شاعرانی بود که تاثیر گذاشت بر شعر فارسی در دهه 40-50. میدونیم که بیژن الهی در 1324 متولد شد، از سال 1389 در تهران درگذشت، البته مترجم و نقاش هم بود. در دهه 40 که شعر فارسی میرفت که از شعر نیمایی به وسط فاصله اندکی بگیره و متحول بشه، بیژن الهی از این چهره ها بود. میدونیم که در جزوه شعر در اون زمان در میمد که در واقع موج نو شعر فارسی و شعر حج و شعر دیگر از این جزوه شعر به اصطلاح متاثر بود و بیژن الهی که چهره های خلاق این گرایش بودند. حالا سه کتاب همونطور که گفتین از بیژن الهی در واقع میتونیم بگیم چاپ شده یا شعرهای قدیمیش در مجموعه گردآوری شده، تجدید چاپ شده. یکی دیدن هست، حلاج الاسرار و بهانه‌های مانوس که نشر میدگل اینا رو منتشر کرده. کتاب دیدن در برگیرنده چهار دفتر از شعرهای بیژن الهی است، یعنی چارگوش خودی، گاهان، اتاق علف‌ها و علف ایام. و یک نوشته هم داره خودش در پایان کتاب که توضیح داده در مورد چگونگی مصرع بندی و وزن و ریتم در شعر خودش. حلاج الاسرار کتابی است شامل شعرها و نثرها که خودش هم گفته که اسم این کتاب رو به این دلیل گذاشته حلاج الاسرار که بسیار حلاج الاسرار لقب شیخ حسن ابن منصور بیضایی عارف سده سوم هجری بوده و در این حال موافق سنتی است از سنن نامگذاری قدما. کتاب سوم بهانه‌های مانوس برخی ترجمه های بیژن الهی رو در بر میگیره. چهار داستان هستش، از یکی افسانه یولیان ولی و غریب نوازی که اثر گستاف فلوبر، تعلمال ایام گذشته کار مارسل پروست، جاماکو جویس نوشته جیمز جویس و حاکی ماورا اثر ولادیمیر نابوکوف.
بسیار خوب، به ادبیات داستانی هم بپردازیم آقای سرکوهی. از خورخه برخس نویسنده سرشناس آمریکای لاتین ترجمه فارسی دو مجموعه منتشر شده، یکیش تجدید چاپ هست فکر میکنم کتابخانه بابل و همینطور داستان جنگجو و دوشیزه اسیر.
خورخه لوئیس برخس نیازی به معرفی نداره، کتابخوانان فارسی زبان رو میشناسن، یعنی همه دنیا او رو میشناسن. 1899 و 1986 تولد و مرگ او رو مشخص میکنه. نویسنده شاعر و ادیب آرژانتینی بود و میدونیم که او رو در واقع میتونن اونو به اصطلاح که از بزرگترین چهره های ادبیات معاصر حتی ادبیات پست مدرن میدونن و کسی است که ادبیات آمریکای لاتین رو یک سر متحول کرد و داستان کوتاه و تعریفش و قول و ساختارش در جهان متحول کرد. آثار برخس از دهه 40 ترجمه شد و احمد میرعلایی بهترین مترجم آثار برخس بود که کتاب الف و چند داستان دیگر و ویرانه های مدور رو ترجمه کرد و هزار توهای برخس رو میدونیم که برخس بیشتر داستان کوتاه نوشته. کتابخانه بابل رو یک بار کاوه سید حسینی ترجمه کرده بود و ما حالا ترجمه دیگری از این کتاب منتشر شده که مانی صالحی علامه ترجمه کرده، نشر پارسه منتشر کرده. 8 قصه برخس، 8 داستان برخس در این مجموعه گرد آمده. مجموعه دیگری که اشاره کردین داستان جنگجو و دوشیزه اسیر، بازم همین مترجم و همین ناشر هستن، اما این مجموعه 17 داستان کوتاه برخس رو در بر میگیره.
و مارکسیسم جامعه شناسانه کتاب دیگری است که اخیراً ترجمه شده به فارسی. در مورد این اثر هم برای ما بفهمین آقای سرکوهی.
یکی از بهترین آثار تئوریک یا آثار نظری است که در دهه های اخیر منتشر شده، مارکسیسم جامعه شناسان. اسم دیگری هم داره، همگرایی آنتونیو گرامشی و کار پولانی. اینو مایکل بوروی نوشته که محمد مارجو ترجمه کرده، نشر نی منتشر کرده. کتاب در سال 2004 نوشته شده. نویسندش دوبار به ایران سفر کرده. یکی از چهره های مشهور علوم اجتماعی دنیا هستش، قوم‌نگار هست، نظریه پرداز اجتماعی است و پژوهش‌های میدانیش در زامبیا، ایالات متحده و مجارستان بسیار مشهور هستند و معتبر و مأخص هستند. استاد دپارتمان جامعه‌شناسی دانشگاه برکلی کالیفرنیا است. در سال 2004 رئیس انجمن جامعه‌شناسی آمریکا بود، در سال 2010 رئیس انجمن بین‌المللی جامعه‌شناسان. حالا دو نفری که او در کتابش بررسی می‌کنه، یعنی در واقع سه نفر، مارکس و گرامشی و کارپولانی، هم آدم های شناخته شده هستند. گرامشی یکی از بزرگترین متفکران مارکسیسم هستش و کارپولانی فیلسوف مجار هم که یکی از کتاباش به فارسی ترجمه شده، اون هم متفکر بزرگی هستش. حالا در این کتاب او آمده است که این کتاب در 7 فصل تنظیم شده و او آمده است خطوط کلی مارکسیسم جامعه شناسانه رو ترسیم میکنه که به نظر او در واقع پاسخگوی دوران جدید هست و خوندن این کتاب میتونه کمک بکنه برای اینکه یک دریافت جدیدی از مارکسیسم پیدا بکنه.
بسیار خوب، سپاسگزارم فرج سرکوهی. به شعر، ادبیات داستانی و نظریه‌های اجتماعی پرداختیم همراه با شما. متشکرم از شما.
آیا احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش؟
همش بیخود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر لنگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مال زندان و مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد ببینم چی کار باهاتون میکنم.
یک بار دیگه در این بخش از برنامه شهرام رفیع‌زاده با ما هست. نگاهی میکنیم به کیوسک مطبوعات، صفحه های داخلی روزنامه ها رو با هم ورق میزنیم. آقای رفیع‌زاده، در بخش اول کیوسک مطبوعات هم در مورد حمله به نشریه شالیبدو در پاریس صحبت کردیم. وقت داریم که کمی با جزئیات بیشتر بفهمید که چه روزنامه هایی چه واکنش هایی داشتن.
امروز روزنامه ایران که نزدیک است به دولت آقای روحانی گزارشی منتشر کرده با تیتر نمایش خونین تروریست ها در پاریس و ماجرای حمله به دفتر مجله شارلی ابدو رو گزارش خبری در این زمینه منتشر کرده. روزنامه ایران البته کاریکاتوری رو هم که منتسب هست به ابوبکر البغدادی و در همین هفته نامه چندی پیش منتشر شده بود در کنار گزارش خودش منتشر کرده و نوشته که گروه داعش یا وابستگان به این گروه رد پاشون در این حمله دیده میشه و دلیلش رو هم روزنامه ایران سعی کرده که انتشار همین کاریکاتور توصیف کنه. در این حال روزنامه اعتماد هم امروز گزارش مفصلی منتشر کرده با عنوان چهارشنبه سیاه پاریس و در این گزارش اشاره کرده که شارلی ابدو چه نوع نشریه‌ای هست، نشریه طنز و کاریکاتور و سوابقی در دفاع از آزادی بیان داره و حتی در انتشار کاریکاتورهایی که پیشتر هم این نشریه رو مورد تهدید قرار داده بود. اما روزنامه دیگری که در این زمینه مطلب ویژه‌ای منتشر کرده روزنامه شرق هست که سرمقاله خودش رو به همین موضوع اختصاص داده. آقای علی بیگدلی تحلیلگر روابط بین‌الملل در مقاله روزنامه شرق با عنوان زنگ خطر تروریسم در دل اروپا نوشته که مسئولیت این اتفاق و هولناک تروریستی در پایتخت فرانسه رو تاکنون کسی بر عهده نگرفته، اما شواهد و قرائن نشون میده که گروه تروریستی داعش به نوشته روزنامه شرق در این ماجرا دخالت داشته. آقای بیگدلی در این حال گفته که این یک هشدار به اروپا هست، ممکن است این حملات در اروپا تکرار بشه و البته ایشون توصیه کرده به کشورهای اروپایی که با پذیرش اسلام میانه‌روی که ایشون جمهوری اسلامی رو مصداق اون توصیف کرده سعی کنن که جلوی گروه های تکفیری مثل یا افراطی مثل داعش رو بگیرن. دو روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران و رسالت به صراحت در مطالبی که منتشر کردن از این حملات ابراز رضایت کردن. روزنامه رسالت اشاره کرده که این نشریه پیشتر کاریکاتورهایی درباره پیامبر اسلام منتشر کرده بود و اون رو کاریکاتورهای ماهن توصیف کرده و البته روزنامه جوان هم امروز در گزارش مفصل که در این زمینه داره تاکید کرده که کسانی که به این نشریه فرانسوی حمله کردن همون کسانی هستند به نوشته روزنامه جوان که تروریست هستند و در خود اروپا این روزنامه ادعا کرده که اینها آموزش میدن.
بسیار خوب. حالا به روزنامه شرق نگاه بکنیم آقای رفیع‌زاده. شرق تیتر یکش رو امروز اختصاص داده بود به گزارش مفصلی در مورد همایش اصلاح طلبان در 25 دی ماه. قرار هست که اصلاح طلبان گرد هم جمع بشن. بفهمید که موضوع چیست.
بله، روزنامه شرق نوشته که طبق برنامه مصوب شورای هماهنگی جبهه اصلاحات پیش بینی شده که روز 25 دی ماه یک همایش بزرگ با حضور سران اصلاح طلب در تهران برگزار بشه. اینطوری که روزنامه شرق نوشته آقای محمد خاتمی رئیس جمهوری دوره اصلاحات سخنران اصلی این همایش خواهد بود و آقای اکبر هاشمی رفسنجانی هم به این همایش دعوت شده. شماری دیگر کسانی که به نوشته روزنامه شرق قرار است در این همایش حاضر بشن آقای محمد رضا عارف و آقای علی اکبر ناطق نوری هستند و البته روزنامه شرق اشاره ضمنی کرده که ممکن هست موانعی بر سر برگزاری این همایش هم ایجاد
و همینطور به روزنامه ابتکار نگاه بکنیم. گزارشی منتشر کرده ابتکار درباره سالمندان رها شده، تیترش هم همین هست و گفته است که از 12800 مجهول الهویه در مراکز بهزیستی نگهداری میشه در ایران.
بله، این بخشی از اظهارات آقای رامین رضایی هست، مدیر کل دفتر امور توانبخشی و مراقبتی سازمان بهزیستی ایران که ایشون گفته که در سالهای اخیر پدیده تازه‌ای رو ما باهاش مواجه شدیم که رها کردن سالمندان هست و بسیاری از این افراد که برخی از اونها دچار بیماری‌های مثل آلزایمر هم هستند رها شدن و بهزیستی در حال حاضر به گفته ایشون 12800 سالمند مجهول الهویه رو که فرزندان یا وابستگان اونها شناسایی نشدن نگهداری میکنه.
و همینطور آرمان گزارش میده آقای رفیع‌زاده به نقل از معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده که گزارشی درباره چگونگی به ماجرای اسیدپاشی های سریالی علیه زنان در اصفهان به رئیس جمهوری ارائه شده.
بله، اونطوری که روزنامه آلمان نوشته خانم شهیندخت ملاوردی گفته که ما گزارش مفصلی درباره حملاتی که علیه زنان به شکل سریالی و به وسیله اسید در اصفهان رخ داده تهیه کردیم، اون رو در اختیار آقای حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی قرار دادیم. منتها ایشون گفته که ما دیگه هنوز اطلاعی از عکس العمل آقای روحانی نداریم. اشاره کرده روزنامه آلمان که این اسید پاشی ها در مهر ماه بازتاب گسترده‌ای داشته ولی هنوز عاملان اون بازداشت نشده.
خیلی سپاسگزارم. شهرام رفیع‌زاده با صبحانه با خبر امروز همراه بودید. روزنامه شب امروز تهران رو ورق زدیم با هم و حالا فاصله میگیریم از خبرها، با هم کمی موسیقی گوش میکنیم و از خبرهای جهان موسیقی میشنویم. با بردی افشین همراه خواهیم بود.
سلام. در این روزهای آغازین سال 2015 اون چه رو که در سال گذشته میلادی در موسیقی جهان رخ داده مرور کردم و موفق ترین ها و خبرساز ترین ها رو در عرصه موسیقی مردم پسند معرفی. امروز هم نگاهی میکنم به هنرمندانی که در شبکه اجتماعی پرجمعیت فیسبوک در سال 2014 نامشون بیشتر از هر چهره دیگه‌ای مطرح بوده. البته قبل از هر چیزی باید توجهتون رو حتما به این موضوع جلب کنم که در جمع 10 چهره از دنیای هنر و سرگرمی که نامشون در فیسبوک بیش از هر کس دیگه برده شده، تنها 2 چهره وجود دارند که صرفاً به عنوان هنرمند موسیقی شناخته نمیشن. کیم کارداشیان نفر 10 این فهرست، شخصیت نامدار عرصه سرگرمی و رسانه است. البته او شوهرش کانیه وست که یک رپر معروفه. و نفر 7 این فهرست جیمی فالن، یک مجری تلویزیونه که البته او هم تجربه هایی در دنیای موسیقی داره و به عنوان خواننده از او 2 آلبوم در بازار موجوده.
Who wanna go first? I had him pushing daffodils. I'm high as hell, I only took a half a pill. I'm on some dumb shit. By the way, what he say? He can tell I ain't missing no meals. Come through and check him in my
نیکی میناج، رپر 32 ساله آمریکایی، نفر سوم فهرست رسمی است که فیسبوک اون را منتشر کرده. فهرست 10 چهره سرشناس از دنیای هنر و سرگرمی که نامشون بیش از هر کس دیگه‌ای در این شبکه اجتماعی در سال 2014 مطرح بوده. این خواننده و آهنگساز در این فهرست بالاتر از چهره‌های نامدار و موفقی چون تیلر سویفت، کیتی پری و جان لجند قرار گرفته و شاید این موفقیت مرهون ویدیوهای جنجالی باشه که او در 12 ماه گذشته منتشر کرده. ویدیو برای تک آهنگ موفق نیکی میناج به نام آناکوندا پر از صحنه‌هایی بوده که خیلی ها اون رو مبتذل می‌خوندن و ویدیو ترانه‌اش برای آهنگ اونلی پر از ارجاعات تصویری به هنر دوران آلمان نازی بود که به عقیده برخی احساسات ضد یهود رو تقویت می‌کنه. نفر دوم این فهرست کسی نیست جز فارل ویلیامز. مطمئناً حضور او در این رده در بین چهره‌های مطرحی که بیش از همه نامشون در فیسبوک مطرح شده، صرفاً مدیون موفقیت آهنگیست به اسم هپی یا خوشحال، آهنگی بسیار موفق چه از نظر تجاری و چه از نظر هنری. البته باید یادآوری کنم که خبر دستگیری چند جوان ایرانی به دلیل بازسازی ویدیو برای آهنگ هپی و بعد هم خبر محکومیت اونها در سال 2014 در شبکه‌های اجتماعی مجازی خصوصا فیسبوک بازتاب فراوانی داشته و باعث شده نام فرال ویلیامز بیش از قبل مطرح باشه. و نام بیانسه در سال 2014 بیش از اسم هر کس دیگه ای از مشاهیر دنیای هنر و سرگرمی در فیسبوک مطرح بوده. این خواننده و آهنگساز 32 ساله از ستاره های این سالهای اخیر در موسیقی پاپ بوده و البته از چهره های موفق در تاریخ موسیقی مردم پسند محسوب میشه. به علاوه مجله تایم در دو سال گذشته میلادی در سالهای 2013 و 2014 او را از جمله قدرتمندترین مردمان جهان معرفی کرده. بیانسه امسال آلبومی تازه را منتشر نکرده، اما اونقدر چهره تأثیرگذار و جذاب بوده که هیچ کس به اندازه او از عرصه هنر و سرگرمی نامش در فیسبوک مطرح نبوده.
Do no one else can. Come and look at some crazy right now, yeah.
صبح پنجشنبه رو با صبحانه با خبر شروع کردید. سپاسگزارم از شما که در یک ساعت گذشته با من و همکارانم همراه بودید. من فهیمه خضرایی‌دری هستم. در پایان صبحانه با خبر امروز رادیو فردا با شما خداحافظی میکنم. هفته صبح فردا دوباره با همین برنامه همراه باشید. خدا نگهدار. But I still don't say just how you look and doing no one else can. Got me looking so crazy right now, your love. Got me looking so crazy right now. Got me looking so crazy right now. Got me looking so crazy right now. Got me hoping you pay.